تمام نمی‌کنه تو دارم برات تو انشالله که حالتون خوب باشه. ماه مبارک شعبان، عیاد بشه، مدرکاش انشالله نورانیتش به همه ما بشینه و از معنویتش بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. خدا من توفیق انس و تدبر در قرآن رو به ما عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد آل محمد. ما سوره مبارکه قمر رو بخشش رو گفتیم و همه رو صحبت کردیم. یه خلاصه ای از مطالبی که گفته شد رو خدمت دوستان مطرح بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
همونطور که میدونید خداوند نزدیک شدن قیامت رو با یه سری علائمی مطرح میکنه که یکی از علائمی که مطرح میشه انشقاق قمره و در واقع حالا میتونه به صورت معجزه ای باشه که برای پیامبره میشه بحث خود قیامت باشه.
و این یرو آیتن یحرضو و یقولو سحر مستمر.
تک تک معجزه هایی که خداوند رو کرده که از ماه و خورشید و زمین و همه اینها هست، اینها بایستی زمینه اطاعت انسان رو فراهم بکنه ولی بعضی ها بهش اعتنایی ندارن و اون رو یه امر عادی یا یه امر خارق‌العاده‌ای که به طور طبیعی داره جاریه میدونن.
و کذبوا و اتبعوا اهواءهم.
خب این منجر نمیشه که اونها دست از خواهشان خودشون بردارن.
و کل امر مستقیم.
خب این منجر میشه که هلاکتشون رقم بخوره.
و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر.
این در حالیه که این جریان، یعنی جریانی که افرادی تکذیب میکنن هلاک میشن، این مرتب ذکر شده و اونها به وسیله نبأ پیامبران در کتاب‌های آسمانی متوجه این امر شدند.
حکمت بالغه فما تغنی النذر.
حقایقی که به صورت حکمت نازل شده و هشدارهایی رو داده به بشر که اگر از فرصت عمرش استفاده نکنه به آینده دائمی ناگواری اوضاعش خط میشه و در واقع این حکمت ها نتونسته خیلی ها رو بینا کنه.
فتول عنهم یوم یدعو الداع الى شیء نفر.
طور شده که پیامبران رحمت، پیامبر رحمت و پیامبران رحمت هم به نوعی از انذار دادن، نه این که بگیم مایوس شدن، بلکه دستور داده شده که اونها هرچند که انذار بدن افراد درشون تأثیر نداره و اونها باید منتظر روزی باشند که یه دعوت کننده این مردم رو به یه امری که برای اونها خیلی ناگواره فرا بخواند.
خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعین الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
خب قومها رو یکی یکی شمارش میکنن. بعضی از قومها انتخاب شدن.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر.
القومية مردم ایش سری اشکالاتی داشتن، یه پیامبر رحمتی براشون اومده، یه سری گناهانی رو مرتکب شدن و به شیوهی عذاب شدن و به شیوهی هم نجات پیدا کردن.
تجری بی اعیننا جزاء لمن کان کفر.
هر کسی همون طوری میمیرد که زندگی میکند.
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
من نشانه هایی هست که خداوند برای انسان گذاشته، باقی گذاشته. ترکناها یعنی باقی گذاشته که انسان ذکرش فعال بشه.
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ
عَادٌ. سوره این آیه لقد یسرنا القرآن تکرار میشه و انسان اگه بخواد تحسین قرآن رو ببینه به چه صورته و بیاد در سوره قمر بررسی بکنه. قوم بعدی قوم عاده.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل.
هر که هر گناهی انجام میده یه جورایی داره دعوت میکنه که خدایا از خدا میخواد که من را اینجوری عذاب کن. هر گناهی با خودش یه عذابیت محسوس داره، کمان که این عاد گناهش دورگوییه و عذابش هم اینه که کنده بشه از روی زمین مثل یه نخلی که کنده میشه.
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر.
انسان‌های پیشرفته‌تر سر کله‌شون پیدا میشه.
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
خیلی پیامبرشون رو به شخص کذاب، دروغگوی، اشر، خیلی هوسباز معرفی کردن.
سیعلمون غدا من الكذاب الاشر اینا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر.
فکر کنین پیامبر چه معجزه ای براشون آورده که از دل کوه بدون اینکه شطور از پدر مادری در واقع به دنیا بیاد، یه مرتبه شطوری با همه خصوصیت های شطور بودنش ظاهر میشه، اینقدر که میتونن رو پی بکنن رو از پادر بیارن. یعنی یه اراده خداست که به خاطر موجودی رو بدون واسطه بدون سببی به وجود بیاره و اون رو بیاد به صورت که بیاد آب بخوره، نمیدونم چرا بره، همه این خصوصیات یک شطور داشته میشه. خیلی این عجیبه.
فنادوا صاحبهم فتعاطا فعقب.
باید میگه اگه کسی نخواد حق رو بپذیره، اگر معجزه ای هم برش بیاریم نه تنها قبول نمیکنه بلکه با اون مقابله میکنه. ببینید نشون به اون نشون ناقرم دیدند.
فکیف کان عذابی
و نذر. اگه این مثلا بگید خب قوم سمود بود، ما حتما اینطوری نیستیم. ساختار فکری بشر مشابه فرقی نمی کنه. اینا
ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو کهشیم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.
قوم لوط بازی یه پله پیشرفته تر که نمیدونم بگم پیشرفته تر، ولی ها روابط اجتماعیشون به فساد کشته شده.
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.
هر الإنسان يترسي لرئاس خدا، یه ترسی داره از آخرت، ترسیشو نمیتونه کتمان بکنه. هر کی میخواد باشه میتونه خودشو به قفلت بزنه با کارهای ناپسندی که میکنه، یادش بره یا غافلانه برخورد کنه، ولی به هر حال تو ذهنش تو درونش ترس حتما هست.
ام یقولون نحن جمیع منتصف سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
خب یه سلواتی خط بفرماییم. ما بنا شد که تو این جلسه یه مقداری راجبه یه سری موضوعات که بیشتر مربوط به فلسفه تأثیر قرآن یا صدر قرآن به ذکر برای ذکر صحبت کنیم، کلمه های سوره، مشتقات سوره، ضرب و هنگ سوره رو بررسی بکنیم، ببینیم از توی این داستان این سوره چه مطالبی رو برای اینکه قرآن خوندن برامون آسان بشه در بیاریم. چون یه سوره مزمل هم داره که فقره و متیسر من القرآن، یعنی انسان دستور چی داده شده؟ دستور داده شده که فرق رو قرائتی شما بر اساس متیسر من القرآن باشه. یه پس برای انسان بحث اهمیت تأثیر قرآن به خاطر چیه؟ به خاطر قرائت اوست، چون انسان امن شده به قرائت، امن شده قرائت قرآن، رو متیسر من القرآن، آن چیزی که براتون ساده شده. بس وقتی این اهمیت تأثیر قرآن رو میگیم، در واقع بحث اهمیت ذکر رو مطرح میکنیم، چون بر اساس آیات این سوره تأثیر قرآن به خاطر ذکر و برای اینه که ما در واقع میشه گفت که غایت قرائت قرآن ذکر. بنابراین از یه طرف انسان امر به قرائت شده، از یه طرف بحث تأثیر قرآنه، در واقع تأثیر قرآن به عنوان حد قرائت و دستیابی به ذکر و حصول ذکر عنوان آیت قرائت قرآن. ما میتونیم این ستا رو در واقع به عنوان ستا محور ازشون یاد بکنیم که خیلی هم ستا محور اهمیت داره. پس امر به قرائت، حد قرائت، در واقع معلوم میشه که شما اگه تأثیر قرآن رو نداشته باشین به ذکر دست پیدا نمی کنین، یعنی در واقع اگه یه همچین چیزی نباشه حصول ذکر براتون اتفاق نمی افته. بایدسی به وسیله تأثیر قرآن ذکر هم براتون حاصل بشه. پس میزان توفیق هر انسانی در قرائت قرآن وابسته به اون تأثیریه که برای او در قرآن و قرائت قرآن ایجاد پیدا میکنه. میزان توفیقه قرائت قرآن، یعنی که انسان بتونه از قرآن بهره ببره، بهره بردن و ارتقاء توسط قرآن با بسته است به تأثیر قرآن. خیلی این موضوع مهمیه و ما به استراتژی به تأثیر قرآن بیشتر بدونیم، بفهمیم که چجوری قرآن یسر ناشده و حلم متکر. بس بحث اتکار که همون ذکر رفته به باب افتعال شده اد تکار، بعد شده اتکار، بعد شده متکر، یعنی کسی که در واقع دنبال ذکره. بس خیلی مهم میشه بحث افتعال، افتعال ذکر. افتعال ذکر میشه از تکار، بعدی میشه ادکار. بعد اسم فاعلش میشه مدکر. مدکر یعنی کسی که در واقع افتعال ذکر داره، یعنی تمایل داره کسی که برای ذکر و اتصال به خدا رغبت داره، میل داره، انتخاب کرد. پس در واقع همطور که اینجا نوشتیم و قد یسرنا قرآن به ذکر و همه مدکر، یعنی کسی که برز رغبت داره آیا به سمت تأثیر قرآن و استفاده از این تأثیر قرآن میره یا نمیره. بس بحث اون سره توی این سوره بحث تأثیر قرآنه. تأثیر قرآن به چه صورتی اتفاق افتاده؟ محورهای تأثیر قرآن من الان واژه دیگه برای تأثیر نمیارم. بعد خورد خورد من یه یوس رو که گفتیم کم کم در واقع جای تأثیر این کلمه بهتری ممکنه بتونیم بگذاریم که رمونتر باشه. محور تأثیر قرآن چیه و چرا اصلا قرآن گفته نقدی اصلا قرآن به ذکر؟ جایی دیگه گفته این ناسن نلغی علیکه قولا سقیرا، قرآن رو قول سقیر معرفی کرده. این چه جوری سازگار داره با لقد اصلا قرآن به ذکر؟ قول سقیر به معنی اینه که حقایق سنگینی که خداوند در واقع در عالم هست رو به صورتهایی به وسیلهی ساده کرده، آسان کرده برای فهم، نه برای ذکر. آسان سازی حقایق برای ذکر بهش میگن تأثیر. یعنی چی آسان کرده حقایق را برای ذکر؟ ساده کردن یه موقعی ساده سازی یا آسان سازی به معنی اینه که شما بیاین مطلب رو در واقع کم یا زیاد بکنید. یه موقعی در نزول آیات و انتقال اونها و بیان، یا در واقع بیان و انتقال اونها انتقال اونها به گونه ای در واقع عبارت ها و کلمات انتخاب شده قلبی که بنا داره حقیقتی رو بفهمه متوجه میشه حقیقتی بفهمه راحتی متوجه میشه میتونه اون حقیقت رو در واقع تجزیه و تحلیل کنه میتونه تجزیه کنه میتونه تحلیل کنه سه تا مرحله داره یکی تحلیل یکی هم ترکیبه آسانسازی در واقع سه تا مرحله پیدا میکنه یکی تجزیه است یکی تحلیله یکی ترکیب رو یکی یکی خدمتون میگم چجوری تو تجزیه میتونه حقایق را حقایق کلی را به حقایق جزئی تر تفکیک کن حقایق به حقایق کلی تر به حقایق جزئی تر قابل تفکیک هم روش میان تجزیه ساده سازی اینطوری اتفاق میفته یه حقایق کلی به حقایق جزئی تبدیل میشه مثلا شما یه حقایقی داریم یه حقیقت داریم مثلا میخواد بگین که هر قانونی که خداوند میگذاره از یه شرط و یه جزایی تشکیل شد یه حقیقت کلی یعنی یه علتی داره یه معلولی داره بعد میان اینا در قالب اتفاقات میگه میگه هر کسی که کار حسنه ای بکنه ثواب داره هر کی کار سیئه ای بکنه عقاب داره بعد دو مرتبه جزئی ترش میکنه یه نماز حسنه است پس بنابراین ثواب داره غفلت ترک نماز سهوه از نماز معصیت همطور اینو میاری تش پایین حقایق کلی تر به حقایق جزئی تر شما حسنه ممکنه در قالب اتفاقات خیلی زیادی قابل تفکیک باشه داره تفکیکشون میکنه پس تو ساده سازی یکی از مراحل تفکیکه میتونین یه حقیقت رو از یه مرحله بالاترین به مرحله پایین ترین تفصیل بدین و تفکیکش کن حسنه رو به اجزای مختلف تفکیک کن مثلا بگین حسنه هایی که در حوزه اجتماع حسنه هایی که در فلان حوزه میتونین این رو همطوری تفصیلش بدین پس راه این تجزیه تفصیله شما میتونید به راحتی با تفصیل جدا کنید و تفکیک کنید یکی از کارهایی که خود سوره انجام داده توی این آیه هست ببینید اینجا این آیه رو توجه داشته باشید آیه و این یراو آیتن یورزو و یقولو سهر و مستمر و کذب و تبع و احباه و کلو امر مستقر لقد جا اهم من الانباء ما فیه مستجر بعد میاد اینجا کذبت قبله و نوح و قبله هم قوم نوح و کذب دارو یکی که میاد طبقه این قوم نوح یکی از این افراد هست ولی بر خودشون هم یه داستانی دارن یه جریان دارن بعد میاد قوم عاد بعد قوم ثمود اینا تفصیل میده تفکیک میکنه اینه که هر کدوم یه آیه ای دیدند همه درسته که همه رو میتونیم زیل آیه بیاریم ولی هر کدوم آیه تن اومده یک شده کشتی نو یک شده نابه یک شده معجزات مختلف شد کل امر مستقرن نجات قوم نو هلاکت قوم نو نجات قوم مومنین قوم عاد هلاک شدن کافر میشون به همین صورت این در قالبه مسائل مختلفی تفسیر پیدا کرد خاص‌تر شد با یا آیات بالا کلی تره یا آیات پایین تر جزئی تر پس یکی از راه ها اسمش هست تجزیه میکنه میاد همینطوری تفکیک میکنه تفسیر میده چون تو این تجزیه رو اسمشو بذاریم البته بعدا تجزیه و تحلیل و جفتشو میتونیم بذاریم تفسیر ولی خود تجزیه خودش جز جز کردن تو تحلیل کار چیه؟ کار اینه که شما میاین حقایق به هم ربط میدین ربط دادن حقایق آهم این قدرت پیدا میکنید که بتونید حقایق رو با هم ربط بدید و کاری که خود قرآن اینجا هم انجام داده همینه شما نگاه کنید بعد این که تجزیه کرده تحلیلم کرده چجوری تحلیل کرده اومده اینجا بعد که این قوما رو گفته رو کرده به شما شما یعنی هر کرکی در هر زمانی هست اکفارو کن خیرون من اولای کن املکن براعتون فزبور یعنی میآورده از قانونایی که گفته شده از قانونایی که اما اول سوره همچنین تکسیب هایی که شده نجات هایی که صورت گرفته سقوط ها و هلاکت هایی که شده حالا شما این رو ازش یه استنتاجی بکنید یه نتیجه گیری بکنید نتیجه گیریتون تو تحلیل اینه که یه چیزی شما نتیجه میگیرید که ممکنه با اون قاعده اول ظاهرا متفاوت باشه اکفارکم خیر من اولایکم آیا کفار شما بهتر از آنها من املکن لکن براعتون فزبور ما چی مگه گفتیم ما چیز نگفتیم من این فرضو بر این میذاره که اون کسی که داره یا آیاتو میشنبه هنوز به کاروان دین و دینداران نپیوسته یا اگه پیوسته شک و صفر کن داره آیا فکر کنیم اون کسایی که در قماش شما هستن اونا خیرون من اولای کن اونا بهترن قوی ترن شدید ترن از عاد از لوط املکن براعتون فزبور یا شما اعتقادتون اینه در واقع مجموعه اعتقادت که اونا دارن رو یکی یکی رو میکنه و در نهایت یه سری حقایق رو بهش اضافه میکنه که الان توضیح میدیم پس تو تحلیل کاری که انجام میشه شما چی کار دارین حقایقی که از رو به هم ربط میدین و استنتاج میکنین داشتن نتیجه های گرفته از اون حقایق مثل اینکه یه جمع بندی دارید میکنید شما توی اینجا در این تحت و تحلیل به سمت چی میرین؟ میرین به سمت احکام و یافتن احکام. احکام های سوره، اون حقایر سوره رو، حقایر کلی تر رو به دست میاری. منتها اینجا تو تحلیل از تجزیه به تحلیل میری. تو ترکیب کار شما اینه که حقایر را رفت میدین و یه سری نتایج در واقع میارید از مجموعه حقایق، منظومه حقایق استفاده میکنه. در واقع حقایق به نسبت هم، حقایق به نسبت هم در واقع بررسی میشوند، جمع نگری میکنید، قدرت پیدا کردیم که جمع رو ببینید. مثل این کاری که ما تو جلسه قبل انجام دادیم که اومدیم اینجا ببینید، یه همچین چیزی حالت ترکیب داره. یعنی اومدیم گفتیم شما حکمت هایی که توسط اقوام مختلف به شما میرسه، این پنج تا، این پنج تا هم با هم کامل ارتباط داره، ارتباط دهی میکنید بین حقایق و تبدیل به یه منظومه میکنید، منظومه شب ازش استفاده میکنید. پس توی ترکیب در واقع اتصال احکام به تفصیل خیلی مهم میشه. اتصال احکام تفصیل، تفصیل به احکام و دیدن منظومه، دیدن این داستان، مجموعه حقایق رو با هم دیدن. پس ما توی تیسیر، توی آسانسازی سه تا مؤلفه اصلی پیدا میکنیم که اگه بخوایم بگیم آقا ما این نه تجزیهش رو میفهمیم، نه تحلیلش رو میفهمیم، نه ترکیبش رو میفهمیم، اصلا چرا ما بایستی اصطلاحات اینطوری به کار ببریم؟ چرا از خود آیات استفاده نمی کنیم و یک کاری کنیم که از خود آیات رو در واقع از خودش بهره بگیریم؟ به هر حال اگه کسی همچی حرفی بزنه میگیم خیلی خوب، ببینید شما قبول دارید که یه چیزی دارید به نام تکثیر، آسانسازی قرآن برای ذکر، چون که خود آیه این صریح آیه است. این بعد قبول هم دارید که این آسانسازی برای کسی آسان سازی میشه که بخواد واقعا ذکر رو بپذیره. در واقع شرط بهره‌مندی از این آسان سازی پذیرش ایجاد آمادگی برای ذکر، آمادگی برای ذاکر شدن، آمادگیش هم که شما قبول داری. میگیم بله قبول داری. پس شما آمادگی رو سه تا مرحله در واقع باید داشته باشین. یکی این که شما آماده ذکر بشین، مسائلی که شما رو آماده ذکر میکنه، یه سری مقدمات، آماده ذکر شدن اول میخواییم، بعد یه سری در واقع خود محتوای ذکر رو میخواییم، خود ذکرم یه جریانی داره یا دستیابیه به ذکر، یکی بهره‌مندی از ذکر. سه بخش داره. در هر حال اگه بنا بشه قرآن آسان بشه برای ذکر، باید این سه مرحله رو داشته باشه. اگه یه نفر بگه چرا آخه این حرف رو میزنی، دلیلش اینه که اگه چیزی بخواد آسان بشه بایستی هم مقدماتش رو، هم نحوه دستیابیش رو، هم بهره‌مندیه پس از ذکرش رو تبیین کنه. پس یه میگیم آسانسازی یعنی چی؟ آسانسازی یعنی تبیین حقایق و روشنگری حقایق. به صورت فراینده زیر اینکه یک دو و سه، یعنی مرحله بند، مرحله بندی داره و مرحله بندی شمی. این یک کاملا پذیرفته شده است. بس خب، برای اینکه انسان آماده ذکر بشه، برای اینکه انسان آماده ذکر بشه، اولا باید ببینیم ذکر چی هست. ذکر عبارت هست از، بهش میگیم یاد. ذکر تمام یاد است. همین که میگیم یاد، یاد یاد من تو رو فراموش نی، یاد ذکر همون یاده. وقتی در قرآن از ذکر سخن میگوید، سخن میگوید از یاداوری عهد انسان با خدا، عهد عبودیت انسان با خدا یاد میکنه. هر حال انسان به یادش بیاد که علم عهد الیکم یا بنی آدم، که عبودیت غیر خود من نداشته باشیم، شیطان رو نپرستین، من رو بپرستین. وقتی در قرآن ذکر سخن میگوید، از یاد، در واقع از یادآوری عهد عبودیت انسان با خدا سخن میگوید. خیلی مهمه. و اینکه شیطان دشمن اوست و اینکه یادش بیاد سوره مبارکه فاطر، سوره مبارکه یاسین، یادآوری اداوت شیطان و عبودیت نکردن اون. هذا صراط مستقیم. این ذکر اینه. پس یه یاده، آدم های یادش بیاد. پس بنابراین ذکر در واقع وقتی میگیم طرف ذاکر میشه، ذکر چه؟ جلب توجه نسبت به خالق به گونه این که غیر او را نپذیرد پیوسته خود را در محضر او بداند و از او غافل نشود. این مقعد صدق عند ملک مقتدر میشه نزد او خود را حاضر بداند. نزد او یعنی نزد او خود را حاضر بداند، غایب نباشه. نوش بگن ذکر. شما ذکر دارین روشنگری هر بایه به صورت زیر اتفاق میفته، فراینده زیر مقدماتی برای آماده ذکر شدن یا آماده شدن برای ذکر. اینا رو اگه بپذیریم ذکرم که معنیشو این معنا بکنیم، میتونیم بگیم یه جور دیگه معنی کنیم، بگیم ذکر چیه؟ ذکر توجه نفسانیه، یعنی از جنس توجه نفسانیست نسبت به حق و وجود، به گونه ای که دچاره فراموشی و بیخبری نشود، به گونه ای که فرد نسبت به حق دچار فراموشی و بیخبری نشه. یعنی مقامه بلندی داره ذکر، اصلا قابل توصیف کردن نیست. همه فراموشی های انسان، همه بدبختی های انسان به خاطر یا بیخبریشه که بهش میگن غفلت، یا نسیانشه که بهش میگن فراموشی. و ذکر ضد نسیان و غفلته میگن، خیلی هم درست. پس شد این شد ماله این. حالا این ذکر یه سری مقدماتی میخواد، بعد شما به ذکر دست پیدا میکنید، بعد که به ذکر دست پیدا کردین یه اتفاقاتی هم باید بعد ذکر بیفته. البته ممکنه شما بگیم بعد ذکر غیر یه چیز دیگه نیست، ولی مثل این که تازه بعد این که ذکر شروع میشه تازه اتفاقات اونجا رقم میخوره. خب مقدماتی برای آماده شدن برای ذکر اسمشو میذاریم چی؟ عبرت. عبرت ها یعنی اونایی که شما بایستی ازش عبور کنید، یا بهش میگن پند ها، یا توی سوره بهش میگن نذر. نذر یعنی اونایی هم که در واقع شما را آماده میکنه، شما را تشنه میکنه، در شما رغبت ایجاد میکنه، در شما ترس ایجاد میکنه. اگه اهل ترسیم با ترس آدم میشه، این ترس اومدش. اگه با در واقع با پند آدم میشه، اون بخشی که انسان رو تکون میده، کارش تکان دادنه. تکان دادن یا تحریز کردن یا تحریج کردن یا تحریک کردن انسان رو بهش میگن مقام ابلاغه. رسوندن. حقیقت رو به طرف برسونید، طرف هشدار شود، برای هشداری و هشیاری بهش میگن قسمت اول، که همین اختربت ساعه من شغل قمر، این که انسان مرگ، مثل مرگ قیامت اینا تکون میده آدم رو، توجه به قیامت، مرگ و هلاکت و امکانه بی‌ثمری اینا تکون میده آدم رو. یه بس میشه مقدماتی برای آماده شدن برای ذکر. خب ذکر اتفاق میفته، ذکر یاد میشه حقایق حق. حقایق وقتی میگیم یعنی قوانین الهی، حق که میگیم یعنی خود حضرت حق، به خدا. توجه به حقایق و حق، توجه به قانون ها، اینجا جنبه چی داره؟ حکمت داره، حکمت هاست. سهم حکم ها، برای اینکه انسان جز قوم لوط نشه بایستی افراط و تفریط در مسائل غریزی نداشته باشه، حواسش باشه، اعتدال رو رعایت بکنه. اینا رو بهش میگن ذکر، دستیابی به ذکر، به حکم، توجه به حقایق حق و احکام، حکمدانی. اینا رو بهش میگن توی حکمت ها چی بر مهمه؟ کتاب یا زبور، احمد کتاب یا زبور خیلی مهم میشه. ممکنه شما بگید اونا هم قبلی هم همینطور بود، ولی اینجا توجه به قیامت مهمه، اینجا توجه به کتاب و زبور مهمه، چون احکامشو نمیتونید از خودتون در بیارید، احکام بایستی از رسول، منذر، احمد کتاب یا زبور و توجه به مقام رسول، این مربوطه به دستیابی به ذکر. خب پس از ذکر چه اتفاقی میفته؟ نورانیت توسط رب، در واقع اینجا میشه گفت عند ملیک مقتدر، نزد ملیک مقتدر قرار گرفتن، یعنی ملک و قدرت داشتن. یعنی فرد ملک به ملک، رسیدن به ملک. وقتی شما نزد ملک مقتدرین، در واقع هم اقتدار دارید، هم قدرت دارید، هم علم دارید، هم قدرت دارید، در واقع حیات. ملک مقتدر به معنی بهره‌مندی از علم، چون قدرت و علم در واقع حیات میارن و جفتشون جزء مقوله های علمن. این میشه خصوصیت. خب تا اینجاش درست؟ حالا اینا اگه خاطرتون باشه بالا هم گفتیم اینا شدن بهره‌مندی از آسانسازی، در واقع آسانسازی قرآن برای ذکره. این آسانسازی قرآن برای ذکر این که قرآن حقایق رو به صورت سراینده زیر در اختیار انسان قرار میده. ببینید این بهره‌مندی پس از ذکرش دیگه بعد از این که واصل شد بهش میرسه. فقط الان میتونم بگم واصل میشه، دستیابی به ذکرش و مقدماتش رو در اختیار میذارن، بهره‌مندیش رو نه این که نگن، گزارشم میدن. پس اینجا این سه تا مرحله به این صورت تفکیک میشه. اگه بخوام بگیم که آسانسازی یا تیسیر قرآن برای ذکر به چه صورته، اسمش میشه در واقع اینجوری بخوایم جمله بندیش کنیم میشه که ایجاد آمادگی برای ذکر همراه بیان احکام و حقایق برای نورانی شدن و قرار گرفتن نزد خدای متعال. یعنی سه تا کارو با هم میکنه. خب این سه تا کارو طبق چه سرایندی انجام میده؟ سرایندش اسمشو میگن سراینده قرب و اقترابه. عربت ساعت قرب اختلاف یعنی فرد را به وسیله علم و عملی که در او ایجاد می شود خالقش نزدیک می کند. حالا تفاوت قرب و اقتراب یعنی این که اینجا اقتراب ما داریم یه میگه که ساعت انقدر نزدیک شد که کنه اتفاق افتاد. اینجا هم میشه اینطوری که انقدر فرد ذاکر شد که کنه نزد خدا قرار بید. فرد به وسیله علم و عملی که در او ایجاد میشه به خالقش نزدیک بید. نزدیک میشه که نه اصلا وصل به خدا شد. این مقام اندیت پیدا میکن، در واقع استیلا میگیم مقام اند. اول سوره با اختلافت ساعت شروع میشه، انتهای سوره با اند ملیک مقتدر تموم میشه. این معنی اند همون اقترابه، منطقه با واجه اند اومده. حالا وقتی میخوان در مورد قیامت باشه یا راجب حساب باشه با اقتراب میارن، وقتی میخوان راجب خود انسان بگن با اند میارن. پس این سرایندش به این ترتیب. حالا ارتباط بین این سه تا هم با هم همینطوره، یعنی وقتی که انسان آماده شد برای ذکر انقدر نزدیک میشه به دستیابی به ذکر که کن از ذاکر میشه، و وقتی که ذاکر میشه انقدر نورانی میشه که کن نه بهرمن میشه از ذکر. یعنی اینا قاعدشون قاعده یه قرب و اختراب تو نظام آسانسازی قرآن برای ذکر، جاری کردن در واقع قرب در زندگی انسان. یک کاری میکنه که قرب در زندگی انسان جریان پیدا بکنه. به میگن آسان شدن قرآن برای ذکر، یعنی انسان راحت بتونه به خدا برسه، انسان بتونه با سهولت به خدا برسه. پس آسان سازی قرآن برای ذکر یعنی به تعبیر خیلی ساده یعنی اینکه انسان قرب خداوند را قرآن قرب انسان به خداوند را با سهولت امکان پذیر می کند. یکی میگه آقا یعنی چی؟ ببینید من دارم اینا همینطور بیان های مختلف میگم تا انشالله یکی از این بیانات جا بیفته. به شما میگن یاد خدا باش و به خدا نزدیک شو، این جمله رو به شما میگم، یاد خداوند باش و به او نزدیک شو. این خیلی جمله خوبیه. شما میگین که چگونه من میخوام این کارو بکنم، بگو چگونه چیکار کنم آقا جی؟ این سوال همتون هست و هممون این سوال از خودمون میپرسیم. دلم میخواد خیلی یاد خدا باشم و اینجوری بگم که هیچ لحظه ای نباشد از یاد خدا غافل شد. من اینو میدونم ولی یادم میره، چیکار کنم یادم میره؟ به قول این عرفا میگن صبح عاشق و شب غافل. صبح تصمیم میگیرم که یاد خدا باشم، یه میبینم ساعت 10 شد فراموش کردم. پس این به عنوان یه سوال اصلی برای هر انسان موحدی یا غیر موحد فرقی نمی‌کنه. انسان دوست داره که فطرتاً یاد خدا باشه، چون یاد خدا به انسان آرامش میده. الله به ذکر الله تطمئن قلوب. یاد خدا به انسان نورانیت میده، کسی که از نور بدش نمیاد که، ولی یادش میره. چیکار کنه که یادش باشه؟ قرآن میگه که من اومدم این راه را برای شما ساده کردم. یعنی چجوری شما این راه رو برای ما ساده کردی؟ خدایا بگو این راه چجوری ساده کردی؟ یعنی چجوری ساده کردی؟ میگه که اگر یاد خدا باشی ذاکر هستی. قبول علوه دیگه، این که دیگه اگه یاد خدا باشی ذاکر هستی، این شکی توش نیست، همه اینا میپذیرن. یاد خدا باشی یعنی یاد اسماء خدا باشی، بسم الله الرحمن الرحیم بگی، قدرت خدا رو تو ذهنت باشه، به هر حال ذاکری. اگه یاد قوانین خدا باشی ذاکر هست. یعنی چی؟ یعنی که اگه مثلا گفتین که هر کسی کار خوبی انجام بده خدا حتما پاداشش میده، هر کسی که عمل بدی انجام بده خدا حتما جزاش میده، قانون یا از قانون خدا رو تو ذهنت بود، حتما یاد خدا هست. خب قانون خدا هست پس یاد خدا هست، اینم که من مشکلی هم. اگه یاد سنت های خدا باشی، سنت ها با قوانین فرق میکنه، سنت ها یعنی همین مواردی که برای اقوام پیش اومده هلاک شدن، عبرت ها رو، عبرت ها من میگم سنت های خدا باشی، فعلا همون سنت ها، منظورم همون عبرت هاست. باکر است. خب معلومه دیگه، برها چون سنت خدا رو یاد کنی، مثلا سنت ها سنت مرگه. اگه سنت مرگ، مرگ خدا رو، مرگی که خدا گذاشته یادآور باشین، خب خدا رو یادآور بودین دیگه. چی؟ اگه احکام خدا رو یادآور باشین، یاد احکام خدا باشی ذاکر هستی. معلومه دیگه، یاد نماز، روزه، وضو بگیری، نمیدونم کار مستحبی انجام بدی. کسایی که دائم الوضو هستند و حواسشون هست که دائم الوضو هستند، کار مستحبی انجام میدن، جز احکام دیگه، یعنی ذاکره. بس اگه یاد احکام خدا باشی ذاکر هستی دیگه. چی؟ اگه یاد انسانهای مؤمن باشی یا نجات خدا باشی، یعنی نجاتی که خداوند در مسیر تو قرار میده ذاکری. الان لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. شما آمدین یاد خدا رو از یاد خدا، یعنی یاد خدای الله که محض به قوانین خدا، سنت‌های خدا، احکام خدا، نجات و هلاکتی که خدا قرار داده، البته اینجا منظورمون نجات، راهی نجات. خب اینوش بگن تجسیر دیگه، یه کاری کرده خداوند، یک کاری کرده که هیچ وقت، این که خدا یک کاری کرده هیچ وقت او را فراموش نکنی، این که خدا به وسیله قرآن کاری کرده که هیچگاه او را فراموش نکنی، این مساویه تیسیره، تیسیر قرآن لذکر. خیلی مهمه، نکته خیلی مهمه. یکی بگه آقا من برای چی باید قرآن بخونم؟ قرآن را باید بخونیم برای اینکه یه بخشی از قرآن اسماء خداست، یه بخشی از قرآن قوانین الهیه، یه بخشی سنت ها و عبرت هاست، داستان ها، یه بخشیش احکام الهیه، یه بخشیش راجبه ساختار انسانه، ساختاریه که نجات پیدا میکنه. خب این تنوعی که خداوند به انسان، برای انسان قرار داده، اینا بهش میگن چی؟ اینا بهش میگن تجسیر. حالا چه ربطی با تجزیه و تحلیل و ترکیب داره؟ اینی که ببینیم الان ما این آمدیم تجزیهش کرد، این شد تجزیه، جدا سازی شد. بعد اینا در ارتباط با ذکر قرار میگیره، این میشه تحلیل، یعنی قوانین هم میشه ذکر، سنت هم میشه ذکر، احکام هم میشه ذکر، نجات هم میشه ذکر. این ذکر غلبه پیدا میکنه توش، روح زید در اینها جاری میشه، اونو بهش میگن تحلیل ترکیب. اینکه شما یه منظومه پیدا کردید برای ذکر، این منظومه رو بهش میگن ترکیب. میتونید اینا هر کدوم به نسبت هم میتونه در شما یاد رو تقویت کنه، اینا بهش میگن ترکیب، قدرت داره. پس این شد خوب. پس لقد یسرنا قرآن زیر فعل مدکر استعال، نزدیک شدنه، یعنی اینقدر من میل پیدا میکنم که میل خودش تبدیل به ذکر میشه. پس یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که ایجاد میل، خوب گوش بده این خیلی مهمه، ایجاد میل و رغبت برای دستیابی تنوع ذکر بهش میگن چی؟ ادکار. فردا بهش میگن مدکر. یعنی خود ادکار و مدکر خودش یه راه کاره. این کاری کنید که میل به دانستن قوانین در شما باشه، میل به سنت ها. چند تا سنت های خدا رو نام ببرید، احکام که خدا گفته رو چند تاشو نام ببرید، نجات ها رو یاد بگیرید. این میل به یادگیری ایجاد میل، میل و رغبت برای دستاوی و تنوع ذهن که بهش میگه اتکار و متکر، این راهکار اصلی برای بهره‌مندی از تفسیر قرآنه. این نکته مهمیه، اینجا بایستی هممون روش توجه بکنیم. رابطه بین اتکار و تفسیر قرآن، انقدر این میل و رغبت زیاد میشه که خودش تبدیل به ذکر میشه. توی این مسیر در فرایند اتکار، اتکار چون باب استعال میره مثل اخترابه، انقدر فرد میل پیدا میکنه که همان میل تبدیل به ذکر می شود. این چیز جالبی ها، ببینید شما نماز رو چجوری می تونید دوست داشته باشید؟ وقتی که بهش رغبت پیدا کنید، همین که رغبت پیدا می کنید، نمیدونی رغبت وقتی زیاد میشه خودش تبدیل به دوست داشتن می شه، خودش نزدیک شدن رغبت به چیزی قرب میاره. با انسان با رغبت به چیزی نزدیک بشه، خب طبیعتاً به اون نزدیک میشه. این میشه رغبت فرایند نزدیک شدن و قرب یافتن است. میگیم نزدیک شو به ذکر، یعنی وقتی گفته می شود رغبت یا پیدا کن به ذکر، یعنی ذاکر شو، من یکی میشه. پس این هم شد فراینده ذکر. خب یا ببینم چیا شما پرسیدیم. ببینید مراحل تفسیر قرآن رو گفتن، یه بار دیگه بگم، تفسیر قرآن سه مرحله داشت. تفسیر قرآن مرحله اولش مقدماتی برای آماده شدنه برای ذکر، دستیابی به ذکر، بهره‌مندی پس از ذکر، این شد مراحلش. یه مقدمات میخواد و خب آیا کسی که هرگز از یاد خدا غافل نیست و حتی وقتی از خواب بیدار میشه ناخودآگاه داره قرآن میخونه یا ذکر میگه، آیا این همان آسان شده؟ بله. حالا این بایستی یادش بیاد خدا رو، یا یادش بیاد قانون رو، یا یادش بیاد کلام خدا رو، یکی از مراحلش هم خود کلام خداست دیگه، یکی از مواردی که اینجا ذکر شده. در واقع اگر کلام خدا، اگر یاد کلام خدا باشی ذاکر هستی. خیلی جالب میشه ها، ببینید ما چقدر ذاکر خداییم. تا حالا فکر کردیم چقدر ما ذکر داریم؟ ما اصلا خیلی وقتا واقعا غافل نیستیم و خب قدر این رو بدونیم که خداوند یه همچین مدل ذکری رو نصیب ما کرده. خب اشتر میگن شدته در خوشگذرانیه که گفتن، آیا هم برم خودشون مغلوبه با اون خودشون هم شدن که هم شده به کشتی سازی هم بر همه این گناهانی که تو اینجا ذکر میشه تو قومشون به نوعی بوده و برای همش هم فکر چاره‌ای کردن و هنوزم که هنوزه همه این اشکالاتی که تو قوم ها بوده الانم هست. ارتباط واسطه قرائت کردن اتفاق میفته، بله حتما همینطوره. قرائت ارتباط پیدا کنه به طور طبیعی همه این مراحل با هم بالا میره، مثل که شما قوانین رو اگه با روی کرده قوی تر و علمی تر توجه کنین قدرتتون بیشتر میشه. خب کم کم این زمان تکسیب افراد به چه شکلایی میتونه باشه؟ تکسیب افراد در این زمان، ببینید خیلی این سال خوبیه. اگه کسی بخواد خدا را تکسیب کنه، یا بایستی بگه کلام خدا کلام خدا نیست، قرآن را تکسیب کنه، یا بگه خدا راه نجات برای کسی قرار نداده اینا تکسیب کنه، یا احکام خدا رو که توسط شریعت و دین اومده رو تکذیب کنه، یا سنت ها رو بهش بی اعتنا بکنه و بگه اینا دروغه یا نیست، یا قوانین خدا رو تکذیب کنه، یا العیاذ بالله بگه خود خدا نیست تکذیب. توی این حالت ها چی میشه؟ تجزیه میشه. خب انشالله که موفق باشین، ایامتون متوجه نشدم چی نوشتید در بخش بهره‌مندی از ذکر، عمود این که چطور نشانه هایش رو متوجه بشیم. بهره‌مندی از ذکر نورانیتی که انسان در خودش احساس میکنه، قربیه که نسبت به خدا میفهمه، از آرامش و اطمینانش متوجه میشه. تو سوره احزاب مثلا اینطوری میگه که این مؤمنین واقعی وقتی که با دشمن مواجه میشن خوشحال میشن، میگن خدا به ما وعده نصرت داده و پس حتما خدا هست. نشانه هاشو تو سوره های مختلف میبینیم. کسی که بهرمنده از ذکر، از دشمن نمیترسه، از با تقوا بودن نمیترسه، از احسان کردن نمیترسه، از رحمت داشتن نمیترسه. مثل خدا، مسئله خدا میشه در رحمت، مسئله خدا میشه در احسان. کم خوابی می جهت اشتیاق خواندن کلام الهی باعث ضرر به بدن بشه؟ اگه واقعا اشتیاق باشه نه، اگه اشتیاقش واقعی باشه به بدن ضرر نمی رسه. در این راه رسیدن به بالاترین ذکر به طور مختصر در یه جمله میتونی بیان کنی؟ در این دست من دیگه انجام توجه به اسماء الحسنای خداست. سوره مبارکه اسراء، انتهای سوره. بزایی اینا مرسلون ناغه بفرمین اینا ارسل ناغه. مرسلون ناغه وقتی مطرح میکنه یعنی این کار در هر دوره ای به شکلی انجام میشه، یعنی نوعی ابتلا. بله بله بله، همینطوره که میگه وقتی مرسلون میاد یه جوری داره اشاره میکنه که این حالت هست. در مورد نجات ببینید، انسان، همه انسان ها نجات پیدا نمی کنن، انسان های خاصی نجات پیدا می کنن. این در قرآن اومده، مثلا من یتق الله یجعل له مخرجا، یا من یتق الله یجعل له فرقانا. کسی که تقوا داره، این در واقع نجات، انسان وقتی یاد نجات باشه یعنی یاد خداست، میخواد از یه مخمسه این نجات پیدا کنه، مجبوره تقوا داشته باشه یا خودش. آیا بلا هم ذکر آسان میکنه؟ من ندیدم همچین چیزی رو، ولی بلا به هر حال طبع دنیا اینه، ذاکر بودن میتونه بلا یه سری برای یه سری آسون کنه، ممکنه آسون نکنه. ما نباید بلا خواه باشیم، ولی بایستی ذکر خواه و قرآن خواه باشیم. بله، ذاکر بودن یعنی سیر و جهت زندگی به سمت خدا. احسن برشون، خیلی خوب. وقتی من خیلی خوب الحمدلله خوب را به صورت فرایندتر بودی، این فرایند هم چرخه داره. بله بله، چون قرب حد یقف نداره. آیا رغبت با تزکیه نفس در ارتباط حتما؟ چون اگه رغبت نباشه، اگه تزکیه نفس نباشه، اصلا انسان میل پیدا نمی کنه. خب اللهم صل علی محمد و آله. در مقابل حرکت بزرگ سیاسی و انقلابی و اجتماعی نقش ذکر چیه؟ نقش ذکر اینطوریه که میتونه از الهامات و فیوضات غیبی استفاده کنه، ملائکه رو به کار بگیره، دعا رو به کار بگیره، دشمن رو مغلوب کنه. خیلی ثمرات ویژه‌ای داره. چگونه ساختار انسان در قرآن رو پیدا کنیم، چه جور آیاتی هستن؟ کتاب ساختار وجودی واژه هاشو گفتیم. اگه اونجا کتاب ببینید خیلی خوبه، اگر نه سوره جاسیه رو بخونید. تو سوره جاسیه خیلی خوب ساختار وجودی گفته شده، سوره نحل هم همینطور. تفر به تنم باید ذکر بخور به واقعی میرسه یا پرداختن؟ نه، باید حتما به تنم باید ذکر استفاده کن. چرخه قرب شامله چه اجزایه؟ چرخه قرب از همین مقدمات و رسیدن به ذکر و بهره‌مندی. بله انشالله که خدا من توفیقاتمون رو رو دست کنیم. صلوات مخصوص از صدر طاهر رو با هم بخونیم. انشالله که خدا ما رو با ایشون مشروط کنه. ماه شعبان ما رو ماهی قرار بده که با حضرت بقیت اللهی.
اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی التماس دعا داریم. خدا نگهدار. حتما دعا میکنیم. هر هم خلاصه به خدا میسپاریم. خدا نگهدارشون.